بسم الله الرحمن الرحیم. درود ما بر پیامبران، آن مبشران انسان و منادیان ایمان، به ویژه حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام بر امامان پاک سرشت، آن راه نمایان بهشت و اسوه پرهیزگاران، و با سلام به شما پیروان آن پیشوایان معصوم که احیاگر یاد و نام آنها در هر جای. برنامه امروز حدیث یار را آغاز می‌کنیم. موضوع گفتار امروزمان همچون برنامه قبل شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف است. این حدیث از امام زین العابدین علیه السلام صادر شده و در خصوص توحید است. امیدواریم شما سروران گرامی فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه امروز داشته باشید.
للخلد نابتة ما مثلها ما مثلها ما مثلها أبدا أبدا في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفر فاصمة المصطفى أصلها والفر فاصمة ثم اللقاح علي سيد البشر ثم اللقاح والهاشميان صفاه لها ثمر والشيعة الورق الملتف في الثمر.
یاران بیدار دل، همونطور که در روایات آمده و نیز بر پایه روایت مورد بحث، خداوند سوره توحید و آیه های آغازین سوره حدید را در خصوص آدم های عمیقی فرستاد که بعدها می آید. پس این سوره باید جواب سوال ها و اشکال های بیشمار انسان امروز را داشته باشد و عرضه کند. براستی این سوره چگونه می تواند بار این اشکالات و شبهات سنگین را که بر فکر انسان فشار آورده سبک کند؟ اشکالهایی که هر روز به شکلی جلوه می کند و با پشتوانی علمی بودن خود را بر تخت می نشانند و می خواهند خداوند را نفی کنند و الحاد علمی را به خورد مردم بدهند. آیا همین آیه های کوتاه اگر در جایگاه خود بنشینند می توانند لااقل کلیدی و سرنخی برای حل اشکالهای بیشمار رو انکارهای به اصطلاح علمی این قرنهای الحاد داشته باشند؟ با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف و در خصوص توحید ایراد شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 40 حدیث از احادیث کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علی که در جلسه گذشته اصل حدیث رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عنوان کردیم، حدیثی پیرامون مسئله توحید بود. عاصم راوی این حدیث میگوید سئل علی ابن الحسین علیهم السلام عن التوحید، از امام علی ابن الحسین زین العابدین سلام الله علیه از توحید سوال شد. فقال ان الله عز وجل علم انه سيكون في اخر الزمان اقوام متعمقون. خدای عز وجل میدانست که در آخر الزمان اقوامی دقیق النظر خواهند آمد. فانزل الله تعالی قل هو الله احد، خدای متعال سوره توحید رو، سوره قل هو الله احد رو نازل فرمود. ول آیات من سوره الحدید، آیاتی از سوره حدید رو تا این آیه که و هو علیمون به ذات صدور، فمن رام برا ازانی که فقط هلاک، کسی که غیر از این رو طلب بکنه یقیناً هلاک خواهد شد. آیاتی که در اول سوره مبارکه حدید هست، شش آیه اول سوره حدید هست که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر، له ملك السماوات والارض و الى الله ترجع الامور، يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل و هو عليم بذات الصدور. فرمود اقوام دقیق النظری در آخر الزمان خواهند آمد، لذا خدای متعال سوره قل هو الله احد رو و این شش آیه در اول سوره مبارکه حدید رو نازل فرمود. در جلسه گذشته در ارتباط با بعضی از واژه هایی که در این حدیث شریف عنوان شده نکاتی به عرض شما عزیزان رسید و اشاره به این مطلب که حقایق قرآن یک حقایق نامحدود هست و ما نباید فهم آیات قرآن رو منحصر کنیم در برداشت‌های عوامانه و عامیانه و سطحی، و نگرش ما به قرآن صرفاً به جنبه‌های ظاهر نباشه. مطلبی رو در ارتباط با این بحث عنوان کردیم. اما درباره سوره مبارکه توحید، مطالبی که اهل معرفت عنوان فرمودن، امام رحمت الله علیه به اختصار به برخی از این مطالب در تفسیر سوره مبارکه توحید اشاره فرمودن. مطلب اول در بسم الله الرحمن الرحیم این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم بنابر نظر عرفا و اهل معرفت متعلق به خود اون سوره است. در هر سوره از سوره قرآن بسم الله متعلق به همون سوره است، نه به استعینو یا امثال اینها که بخون فعل رو در تقدیر بگیریم. به جهت این که اسم الله مشیت مطلقه الهیه هست به حسب مقام ظهور که اشیا تحقق عینی کونی خارجی پیدا بکنن، و به حسب تجلی احدی مقام فیض اقدس هست، و به حسب مقام واحدیت اسم الله مقام جمع احدی اسما هست، و به اعتبار احدیت جمع همه موجودات عالم و جمیع عالم هست، که تمام سلسله توریه و ارضیه رو که در نظام توری چه صعودی و چه نزولی شامل می شود و به حسب هر اعتباری که در اسم لحاظ بشود معنای الله هم فرق خواهد کرد، چون که الله مسمای اون اسما هست. اگر هر اعتباری رو در اسم کردیم، الله هم مشمول اون اعتبار خواهد بود. و هر سوره از سور قرآن شریف که در ابتدایش بسم الله وجود دارد، این بسم الله متعلق به اون سوره است. بنابراین به یک معنا اگر 113 سوره در اوائلش بسم الله الرحمن الرحیم وجود دارد، هر کدام یک معنای مختص به خودش رو داره، گرچه به یک معنای دیگری بسم الله الرحمن الرحیم دارای یک معنا خواهد شد که در بحث بهش اشاره خواهد شد. نه تنها بسم الله ها در هر سوره متعلق به اون سوره هست، بلکه به حسب هر فعلی از افعال که با بسم الله آغاز بشود معنای خاص به خودش رو داره و متعلق به همون فعل هم هست. انسانی که عارف به مظاهر و ظهورات اسماء الهیه باشد و اینها رو شهود بکند، میبیند که جمیع افعال و اعمال و همه موجودات عالم از جواهر و اعراض اینها به اسم شریف اعظم و مقام مشیت مطلقه ظهور پیدا کردن و تحقق پیدا کردن. منهای مقام مشیت مطلقه هیچ موجودی تحقق خارجی ندارد. فرمود کل شیء هالک، هر چیزی در هلاکت هست الا وجهه. اون وجه الهی است که تحقق همه موجودات عالم وابسته به اوست و این مقام مشیت مطلقه الهی به حسب ظهور هست. بنابراین در مقام اتیان یک عمل، آوردن یک عمل و انجام اون عمل، انسان عارفی که توجه به این معنا دارد که هر چه که در عالم تحقق پیدا می کند، این به اسم شریف اعظم و مقام مشیت مطلقه الهی است که داره تحقق پیدا می کنه، لذا در انجام عملش ولو در عالم ملک یک حرکت کوچک یا بزرگ رو میخواد انجام بده، میگه بسم الله، بسم الله من این کار میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم من این عمل رو انجام میدم. یعنی به مقام مشیت مطلقی که رحمانیت دارد و رحیمیت دارد من این کار رو انجام میدم، که البته رحمانیت و رحیمیت دو جور می شود براش اعتبار کرد. یکی مقصود از رحمانیت بسط وجود و گسترش هستی باشد و مقام رحیمیت بسط مقام کمال وجود. با رحمانیت گسترش هستی و وجود بر هیاکل همه ماهیات که از تحقق موجودات به اعتبار رحمانیت، و کمال وجود که این وجود به کمال برسد به اعتبار مقام رحیمیت. یا به معنای دومی برای رحمان و رحیم که رحمانیت مقام تجلی به ظهور باشد و بسط وجود، و مقام رحیمیت مقام تجلی به باطن و قبض وجود. در هر صورت انسان عارفی که توجه دارد که همه حقایق موجودات عالم و هر چه که در دار هستی و تحقق، اهم از موجود جوهری، عرضی، هر چه که هست در پرتو مشیت مطلقه الهی ظهور و بروز پیدا میکند و تحقق پیدا میکند، میگه بسم الله، یعنی به این مقام مشیت مطلقه ای که صاحب مقام رحمانیت و رحیمیت هست، به یکی از این دو معنایی که گفتیم من این کارم رو انجام میدم، این غذا رو میخورم، این آشامیدنی رو میآشامم، مطلبی رو مینویسم، چیزی رو میگویم، کاری رو انجام میدم، هر چی که داره از من صادر میشود این به بسم الله هست، به اعتبار اون مقام مشیت مطلقه الهیه است که من این کار رو انجام میدم و در دایره وجود این فعل من تحقق پیدا میکند. پس سالک، سالک الله و عارف بالله، در یک نظر جمیع افعال و موجودات رو ظهور مشیت مطلقه الهیه میبیند و همه رو فانی در اون مشیت مطلقه میبیند. اگر اینجور نگاه به موجودات بکند که تمام کسرات فانی در اون مشیت مطلقه هستند، در این نظر که سلطان وحدت غلبه می کند و نگاهش به تمام کسرات به اعتبار فناء در اون مشیت مطلقه الهیه است، اینجا بسم الله رو به یک معنا می بینه، چه در جمیع سور قرآن باشد، چه در جمیع اعمال و افعال و همه باشد، به این اعتبار و به این منظر بسم الله یک معنا دارد که اون مشیت مطلقه الهیه است. و اگر توجه به کثرت دارد، به عالم فرق نگاه می کند، برای هر بسم الله در اول هر سوره و در آغاز شروع هر عملی یک معنایی رو می بیند و مشاهده می کند غیر از اون معنای دیگر. در این سوره شریفه توحید که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، این بسم الله میتونه متعلق به کلمه شریفه قل باشد که قل بسم الله الرحمن الرحیم، و میتونه متعلق به هر یک از اجزای دیگر این سوره شریفه هم باشد. اگر این بسم الله متعلق به این قل باشد، به این اعتبار مقصود از بسم الله، به این اعتبار اگر به لحاظ وحدت نگاه کنیم با اون غلبه توحید، غلبه سلطان وحدت، بسم الله مقام مشیت مطلقه است که قبلا اشاره شد که اگر در منظر توحید، در منظر فناء تمام کسرات در وحدت لحاظ بشود، مقصود از بسم الله الرحمن الرحیم نه تنها در این سوره شریفه بلکه در جمیع سور قرآنی یک معنا خواهد داشت و اون هم از کردیم معنای مشیت مطلقه الهیه است. و اگر در نگاه کثرت و توجه به کثرات بخواد بشود، مقصود از این بسم الله تعینات اون مقام مشیت مطلقه است. و اگر در مقام جمع بین این دو مقام، یعنی از منظر در عین اینکه توجه به وحدت هست توجه به کثرت هم بشود که مقام برزخیت کبراست، مشیت به مقام وحدت و کثرت و ظهور و بطون هست و رحمانیت و رحیمیت به اون معنای دومی که اشاره کردیم. در سوره شریفه قل هو الله احد، چون در اوصافی که از خدای متعال بیان فرموده هم اوصافی که مربوط به احدیت غیبیه هست عنوان شده و هم اونچه که مربوط به الوهیت اسماییه هست، جمع بین اینها انجام گرفت، از این جهت اسم الله به حسب مقام سوم یعنی مقام برزخیت کبرا مقصود خواهد بود که از این قرینه‌ای که در این آیه شریف قل هو الله احد هم به مقام احدیت اشاره کرد و هم به مقام الوهیت اشاره کرد که یکی در جنبه غیبی هست و یکی در جنبه آیه اسمایی هست، این نشون میداد که بسم الله مقصود مقام برزخیت هست که هم جنبه وحدت در او لحاظ بشد و هم جنبه کثرت. لذا از مقام غیب احدی به قلب تقی نقی احدی احمدی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میاد که قل. این قل که آمد یعنی اظهار کن، به حسب این نشئه برزخیت کبرا به ظهور اسم الله چون مقام مشیت مطلقه و صاحب تعین و ظهور رحمانیت در عین رحیمیت و بعض در عین قبض هست، این خطاب به نسبت به او ایجاد می شود و صادر می شود که به اعتبار این مقامی که داری، مقام برزخیتی که داری، در عین کسرت وحدت و در عین وحدت کسرت می بینی، به این اعتبار قل. پس بسم الله الرحمن الرحیم قل. بعد از اینکه خطاب به قل شد فرمود هو، قل هو. این هو اشاره به مقام هویت مطلقه است. مقام هویت مطلقه به این معناست که اعتبار ذات اقدس الهی من حیث و هیهیه، یعنی بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تعین و یا تجلی به یک تجلیات اسمایی و یا تعین به تعین صفاتی، بدون لحاظ هیچ گونه اسم و صفتی، حتی اسماء ذاتیه که در مقام احدیت اعتبار می شود، بدون لحاظ هیچ کدام از اینها، این هو اشاره به اون مقام هست که وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این حقیقت به لحاظ اینکه در مقام جذبه مطلقه باقی نبود و مقام برزخیت رو دارا بود، یعنی این طور نبود که فناء مطلق در وحدت و غلبه محض وحدت بر او بشود، به گونه این که توجه به کثرت نداشته باشد، که اگر این حالت بود به هیچ وجه رسول گرامی اسلام تفوه به این معنا نمی کرد. اما از اونجایی که صاحب مقام برزخیت هست، یعنی جمع بین دو مقام وحدت و کثرت رو دارا هست، از این جهت فرمود الله احد. به دو وصف از اوصاف الهی اشاره فرمود که یکی مسئله الله، اسم الله، و دیگری اسم احد. الله اسم جامع اعظم هست و این اسمی است که رب عین ثابت انسان کامل هست، اون اسمی که ربوبیت عین ثابت انسان کامل که جامع اعیان ثابت است، به عنوان یک کون جامع هست، به عنوان یک عینی که نسبت به تمام اعیان از یک جامعیت برخوردار هست، الله رب این اسم هست و با عین برزخی کثرت اسمایی به ظهور واحدیت، عین همون تجلی غیبی خفایی به مقام احدیت هست. این به این معنا که در عین توجه به مسئله کثرت، توجه به وحدت هم دارد، به گونه ای که در قلب چنین سالکی که دارای مقام برزخیت هست، هیچ کدام از اینها بر دیگری غلبه ندارد، نه واحدیت بر احدیت و نه احدیت بر واحدیت، یعنی در نقطه تعادل در مرحله برزخیت کبرا قرار گرفته. مطلب بعدی این است که فرمود الله احد، الله رو بر احد مقدم داشت، با اینکه اسماء ذاتیه بر اسماء صفاتیه مقدم هست، یعنی احد مقدم بر الله هست، اما در اینجا فرمود الله احد، الله رو مقدم داشت. شاید از نظر تجلیاتی که بر قلب سالک انجام میگیرد، به این گونه که در سلوک هایی که اولیاء الهی دارن در مراحل اولیه قبل از اینکه به اون تجلیات ذاتیه حقیقت برای اونها متجلی بشود، در مراحل اولیه به تجلی اسماء صفاتیه متجلی هستند که در حضرت واحدیت واقع می شود، و بعد از اون مرحله است که به اسماء احدیه ذاتیه خواهند رسید و تجلی برای اونها تحقق پیدا می کند. لذا ولو در واقع احدیت بر الله مقدم هست، چون احد اشاره به اسماء ذاتیه هست و الله به اسماء صفاتیه، اما عرض کردیم شاید به این اعتبار باشد که در سیر و سلوک اول تجلیات اسماء صفاتیه حاصل می شود، اونگاه به تجلی ذاتی اسماء ذاتیه احدیه. مطلب دیگر این است که اگر بنا باشد که به لحاظ سیری که سالک دارد تجلیات مراحل اولیه تجلیه به اسماء صفاتیه و بعد تجلیه به اسماء ذاتیه احدیه صورت بگیرد، پس چرا الله رو فرمود؟ چون در سلوک اول باید مظاهر اسم الله، چون اسم الله یک اسم جامع هست، جامع جمعی اسما هست، یعنی در مراحل اولیه سایر اسما تجلی می کند، اونگاه به مرحله نهایت تجلی اسمایی که تجلی اسم الله هست و پس از اون تجلی به اسماء ذاتی احدیه برای سالک حاصل می شود. بنابراین پس اگر بنابراین بود، باید به حسب سیر اول اسماء غیر الله رو که در تحت اسم الله هستند و محاط در الله هستند بیان می شد، اونگاه اسم الله ذکر می شد. اما در اینجا فرمود الله، اسم دیگری رو بیان نفرمود. شاید به اعتبار یکی از این دو نکته باشد، یا اینکه اشاره به این باشد که تجلی به هر اسمی که برای سالک انجام بگیرد، این در واقع تجلی به اسم الله هست. اگر اسم رحیم هست، اگر اسم رحمان هست، اگر علیم هست، خالق هست، رازق هست، هر اسمی برای سالک تجلی پیدا بکند، این در حقیقت تجلی به اسم الله هست از باب اتحاد ظاهر و مظهر. و یا اینکه اشاره به غایت سلوک واحدی باشد که تا این سلوک واحدی تحقق پیدا نکند، سلوک احدی شروع نمی شود. لذا فرمود الله، یعنی نهایت و پایان سلوک واحدی با اون زیر مجموعه تجلیات اسمایی که قبلا حاصل شده و بعد نهایتا رسید به مرحله الله و این تجلی برای قلب صالح تحقق پیدا کرد، از مرحله واحدیت عبور میکنه و به مراحل سلوک احدی سلوکش رو دنبال میکنه و ادامه میده. در هر صورت هو اشاره به مقامی است که هیچ گونه اسم و رسم و تعینی ندارد، منهی سوهیه هیه مورد لحاظ قرار میگیرد و دست هیچ کس بهش نمیرسد و از آمال عارفین هم بیرون هست. احد اشاره به تجلی اسماء باطنه غیبیه هست و الله اشاره به تجلی به اسماء ظاهریه هست. و با این سه اعتباری که گفته شد، اون اعتبارات اسم حضرت ربوبیت تحقق پیدا می کند و اسماء دیگری که در پشت سر در این سوره مبارکه آمد از قبیل صمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد، اونها با جامعیتی که اسم صمد دارد در پشت سر این اسماء شریفه قرار می گیرد و اسم صمد هم جامع اون اسماء دیگر خواهد بود، کما که در بعض از روایات دارد یا در بعض از روایات دیگر دارد که اینا از اسماء صمد از اسماء تنزیهیه است و از اسماء جلالیه است که به تبع اسماء ثبوتی جمالیه در زیر این حدیث ذکر شد. پس بسم الله در هر سوره و در این سوره شریفه به خصوص مربوط به قل، و یا اینکه میتواند تا این بیان کتابران گفته شد و یا میتواند به دیگر اجزاء این سوره هم ارتباطی پیدا بکنه. در ادامه بحث امام رضوان الله تعالی علی مطلبی را از مرحوم شاه آبادی رضوان الله تعالی علی نقل فرمودند که این هو در ابتدای سوره برهان هست و دلیل هست برای شش اسم دیگری که در سوره وارد شد: الله، احد، صمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد. به چه دلیل خدای متعال این اسما را دارد؟ به دلیل هو، که انشاءالله بحثیستی در جلسه آینده برزه شما شنوندگان عزیز ارجمن خواهد رسید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا.
فيهم وبجدهم لا يستراب في آل محمد عرف الصواب في آل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا فيهم وبجدهم لا يستراب فيهم وبجدهم لا يستراب.
دوستان همراه، یگانگی ما را از ماده مرکب خلاص می کند. بی‌نیازی و نفی تولید نوع رابطه خداوند با مخلوق را توجیه می‌کند. نامحدودی احاطه او را نشان می‌دهد و تلقی ما را از او آسان می‌کند. بی‌مانندی ماده، انرژی، قانون‌ها و ملک و ملکوت را از عنوان خدایی جدا می‌کند و آنها را در جایگاه خودشان می‌نشاند. با این توصیف ها یکتایی، حکمت، عدالت و رحمت او مفهوم پیدا می کند. البته این درست نیست که بخواهیم مسائلی به وسعت هستی در روز اول مدرسه برای ما تحمیل شد. قل هو الله احد این ویژگی حساس یعنی احدیت سرفصل توحید عمیقی است که هر گونه ترکیب مادی و ذهنی را نفی می کند و به تعبیر امام علی علیه السلام در نهج البلاغه حتی صفات را از او کنار می زند، چون هر صفتی گواهی دارد که او غیر از موصوف است. پس کسی که او را وصف کند او را به ترکیب کشانده است و به دوگانگی رسانده و کسی که او را مرکب بداند او را نشناخته است. الله الصمد خداوند هیچ گونه نیازی ندارد، نه به خودش و نه به خدای دیگر و نه به خلقش. نیاز نتیجه ترکیب است. او ترکیبی ندارد و به همین سبب است که نیازی ندارد. این سوال که خدا را چه کسی آفریده از اینجا برخاسته است که ما از خدا برداشت موجود مرکب و نیازمند داریم. و نیز این سوال که خدا برای چه آفریده مگر نیاز داشته است، این گونه پاسخ داده می شود که او برآورنده نیاز هاست. و در آخر این سوال که آیا خداوند ستمگر نیست، بی اساس می شود که او برای چه ستم کند هنگامی که نیاز و وابستگی ندارد. با نفی ترکیب به نفی وابستگی و نیاز می رسیم. این بی نیازی را می فهمیم و نیز معنی آیه لم یلد ولم یولد را درک میکنیم که به راستی رابطه او با خلق رابطه تولیدی نیست.
فنهجهم السبیل الى المعالی و منطقهم ملی بالغوالی و سیرتهم نمذج لجمال وسيرتهم بها تحيا الشعوب ومغيب عزهم نور وطيب.
شنوندگان ارجمند، این بود 138مین برنامه از مجموعه حدیث یار که در فرق و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف عرض شد. امیدواریم مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. ما همچنان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازندی شما خوبان. قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه فقه و اصول، برنامه حدیث یار، نشانی ما و 29-10-551-2 با پیش شماره 0251 شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف است. لطفاً با ما در تماس باشید. دوستان، تا برنامه دیگر که در خدمتتان این سخن را پی خواهیم گرفت، همگیتان را به خداوند سبحان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان، التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی‌حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی‌حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود.